برف سر میخوره و شتاب میگیره. اسکی برای اولین بار حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح به عنوان روشی برای پیاده روی های طولانی تو مسیرهای برفی اختراع شد. مردم اسکاندیناوی سند اعتبار اختراع اسکی رو به نام خودشون اختصاص دادن و این ورزش برای اولین بار در سال 1924 وارد بازی‌های المپیک شد.
مرداد 1340 توی تهران به دنیا اومد. پدرش نونوا بود و نون حلالو با دست خودش از تنور در آورده بود. خانواده شهید پروری داشت که دفاع از دین و ناموس و وطن به عنوان عقیده راسخ بینشون موج می زد و آرزوی شهادت تو این خانواده طرفدارای زیادی داشت. روح دینداری تو رگ‌های اونها در جریان بود و محمود تنها شهید خانواده نبود. از بچگی با غیرت و شجاع بود. مثل مرد راه می‌رفت، جسارت داشت، اما تو نگاه کردن خیلی با حیا بود. اینقدر با غیرت بود که همه اعیاد، حتی عید نوروز هم تو میدون جنگ وسط توپ و خمپاره می‌موند و بالاخره ایام عید نوروز اون سال رو زمینای داغ کرخ بخون غلطید و 11 فروردین سال 61 به نام پرآوازه محمود بامفکن ثبت شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب احمد بام افکن، اخوی شهید محمود بام افکن هستم که خلاصه ای از زندگی اون شهید عزیز رو تقدیم میکنم. شهید محمود بام افکن متولد 9 مرداد 1140 به دنیا آمدن. ایشون در منطقه نظام آباد تهران، پدرشون مرحوم حاج محمد حسن بام افکن که ایشون از بسیجیان بود که از همون اوائل جنگ در خدمت جنگ و جبهه و انقلاب بود. مادرشون حاجی خانم رو با مرحوم ربابه اسدی که ایشون هم خانم بسیار انقلابی محل بودن و در یک خانواده که نسبتاً شلوغ، ایشون و یه برادر و 4 خواهر، یعنی خانواده که 6 فرزند داشتن. تاریخ شهادت ایشون 11 فروردین 1161، محل شهادتشون جبهه کرخ نوره، در حول و حوش عملیات فتح المبین شهادتشون اتفاق افتاد. در این منطقه مدت خدمتشون از اسفند 1359 تا 11 فروردین سال 1161 است. زندگی اون شهید رو در 3 بخش عرض میکنم: قبل از انقلاب، حین انقلاب و بعد از انقلاب تا شهادت. ابتدا باید با فضای کلی خانواده آشنا بشیم. خانواده مذهبی در اون شرایط قبل از انقلاب که مذهب به مقدار محجور بود، خانواده مذهبی، پدر شاطر نونوایی، کار سخت و سنگینی داره، شب تا ساعت 9-10 شب درگیر کار سنگین اون زمان. اما علی رغم این، هر وقت پدر فرصت داشت بچه‌ها رو، مخصوصا پسرها رو، با خودش هیئت می‌برد، مسجد می‌برد، در محرم‌ها، عموم به اصطلاح ایام مناسبات‌های مذهبی، محرم، ماه رمضان، مساجد و هیئات اون موقع، مسجد امام حسین، مسجدهای بازار و پای سخنران‌های معروف مثل مرحوم آقای فلسفی و سخنرانی که اون زمان معروف بودن می‌برد و تلاش میکرد که بچه ها از مفاسد اون زمان و فضای رژیم سابق که فضا و مکان و همه جا پر از فساد بود، بچه ها رو با این آشنا کردن با این فضاها و اینا حفظ بکنه و از همون اول پدر ما رو با این فضاها آشنا کرد.
اسکی روی برف خیلی به ذهنم آرامش میداد. روشنایی خیره کننده‌ای که از روی برف به چشام منعکس میشد، انگار قلبم رو صیقل میداد. گاهی وقتا موقع اسکی اتفاقای زندگیمو تو ذهنم مرور میکردم. شایدم یه جورایی خودمو محاسبه میکردم و رفتارامو تو ذهنم مرور میکردم تا ببینم چطور میتونم روحمو جلا بدم و چقدر تا رسیدن به شهادت فاصله دارم. آخه دلم خیلی برای همسنگرای شهیدم تنگ شده بود و منم مثل همه اونا عاشق پرکشیدن تو آسمون نامتناهی شهادت بودم.
پدرمون مقلد حضرت امام بود. از همون بچگی ما اسم امام خمینی رو شنیدیم. رساله ایشون رو داشت. رساله امام خمینی به صورت قاچاق بود. روی جلد رساله اسم مرحوم آیت الله خویی زده شده بود، اما داخل رساله امام بود و ما این رو میدیدیم از بچگی و میفهمیدیم که چه ظلمی حاکمه که یه رساله، یه کتاب رو جرأت نمیکنن این علنا دستشون بگیرن. و این شرایط شرایطی بود که شهید محمود بام افکن و خانواده توش رشد پیدا کردن. یه پدر مؤمن متدین انقلابی بصیر که در اون زمان این مقدار بصیرت رو داشت. قبل انقلاب یه مقطعی پدر ما مغازه اجاره کرد، تنهایی نمیتونست به چرخونه. از همون اول از ما تقاضای کمک کرد و اخوی و بنده به کمکشون رفتیم. با اینکه ایشون 12 سالش بود، من بوده 14 سالم بود. از همون موقع دوران سال 52-53 بود رفتیم کمک پدرمون تا بعد انقلاب، که من دیگه سال 58 وارد سپاه شدم، مهر 58، اما اخوی تا قبل از خدمت سربازی خدمت پدر بود و خیلی به پدر کمک میکرد. مواقعی که کارگر نداشتیم تو عیدا و تابستونا، اخوی قسمت سخت کار رو به عهده داشت. یکی از ویژگی اخوی خیلی دلسوز بود. ایشون رشته فنی حرفه‌ای فلزکاری به اصطلاح خونده بود و آشنا بود با جوشکاری و تراشکاری. از همین تخصصش خیلی به فامیل کمک می‌کرد. عمو و دایی ها این اون کاری داشتن، چیزی داشتن، میرفت با نهایت دلسوزی کمک می‌کرد و به اصطلاح گره‌گشایی و کار رو حل می‌کرد. خیلی با محبت، خیلی رفیق دوست، روحیه سخاوتمند و دست دلبازی داشت. به خاطر همین خیلی به اصطلاح محبوبیت داشت، مثلا تو خواهر کوچیکترای ما بیشتریشون رو دوست داشتن. جنگ که شروع شد ایشون می‌خواست وارد سپاه بشه که نشد. بعد ایشون برای خدمت مقدس سربازی در نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد ارتش شد از اسفند 59 که تا شهادتشون 11 فروردین 1361 این خدمت ادامه داشت.
وقتا که ازش میپرسیدیم بعد دیپلم میخوای چی کار کنی، میگفت میخوام برم دانشگاه امام حسین علیه السلام. اون روزا دانشگاه امام حسین هنوز تأسیس نشده بود. بعدها فهمیدم منظورش جبهه های جنگ حق و باطله. همیشه میگفت یه چیزاییه که فقط باید تو جبهه های نبرد حق علیه باطل یاد گرفت. محمود همیشه با تمام وجود وسط میدون می اومد و مرام و عقیدش رو با تمام قلب و روح و جوارحش به نمایش می زاشت و جذبه ای ایجاد می کرد که همه مریدش می شدن و بالاخره همین جذبه اونو از جمع ما گرفت و به مقام شهادت نائلش کرد.
با سلام، بنده رضا مشرفی هستم، متولد 1340، همرزم، همسنگر آن شهید بزرگوار. تیر ماه بود، هوا گرم بود، ما وارد خوزستان شدیم. یگانی که ما رفتیم تیپ 3 زرهی همدان که مستقر بود در منطقه، بعد تقسیم شدیم به یکی از گردانهای این تیپ. حدود یک ماه من در یکی از قسمتهای مخابراتی این گردان مشغول خدمت بودم و بعد اعزام شدم به دسته دیده‌ور، موقعیتی که شهید بزرگوار حضور داشتن. هوا گرم بود، لحظه برخورد و جاذبه این شهید بزرگوار در لفظ و چشم و چهره معصومش و مظلومش اثرگذار بود رو من. به همین جهت با استقبالی که ایشون از ما کردن و دیگر برادران همرزم در دسته دیده‌ور همون گردان، سالیان سال، هنوزم که شاید نزدیک 40 سال از این قضیه میگذره، از ذهن من فراموش نشده. شهید بزرگوار ویژگی‌های خاصی داشت، از صداقت، پاکی، طهارت، شجاعت، مدیریت و سادگی، سلامتی نفس، و اینها منو شیفته خودش کرد در طول این مدتی که ما در خدمتشون بودیم. مدت زمانی هم که این توفیق داشتم در خدمتشون باشم، از تیر ماه سال 60 بود تا اردیبهشت سال 61، یعنی حدود 10 ماه این زندگی جبهه‌ای ما با این شهدا ادامه پیدا کرد. در طول این 10 ماه وقایع بزرگی اتفاق افتاد. با وجود این که ما در منطقه بودیم، ابتدا شهید بزرگوار دکتر چمران که واقعا حضورشون، وجودشون و اون تاکتیکایی که به خرج میدادن تونسته بود جلوی دشمن رو بگیره. آب گرفتگی ها، خاکریزا و ضرباتی که هر شب به دشمن میزدن در جبهه های مختلف، گروه بسیار فعال چریکی. لذا شهادت شهید چمران اثرگذار بود تو اون فاصله زمانی، یکی از وقایع بزرگ. شهادت شهید بهشتی و یاران با وفایش تو حزب جمهوری، شهادت رجایی با هنر، در واقع اون تروری هم که تهیه کرده بودن و حضرت آقا در سخنرانی اون ضبط منفجر شد و به هر جهت مجروحیت ایجاد شد. این ایام ایام پرحادثه‌ای بود در پشت جبهه یا در خود جبهه. در طول این مدت که زندگی جبهه‌ای ما داشتیم، قالب این موضوع دو قسمت داشت. یکی زندگی معمولی، همون در حالت پدافندی که معمولا نیروهایی که عملیات انجام میدن جایی که میخوان مستقر بشن خاکریز میزنن، پشت خاکریز سنگر، اونجا مستقر میشن تا اینکه محکم کنن مواضع اون منطقه را و دشمن دیگه نتونه نفوذی انجام بده. قسم دوم این زندگی شرکت در عملیات‌های آفندی بود که در واقع عملیات‌ها، فکر می‌کنم به اتفاق شهید در 2 یا 3 عملیات بودیم که فداکاری‌هاش، رشادت‌هاش، شجاعت‌هاش قابل تعریف و تمجید هستش. و از همه مهمتر ایثارگر، با گذشت، با مرام، با اخلاق. لبخند از روی این شهید بزرگوار هیچ وقت نمی افتاد.
بریم امیدم.
ورزش رو خیلی دوست داشتم و خوشحالم که در طول عمر خودم این افتخار رو داشتم که مدتی در بین ورزشکاران به ورزش‌های مختلف از جمله اسکی، فوتبال و شنا مشغول بودم و فعالیت داشتم. به نظر من ورزش همراه با اخلاق ورزشی رمز موفقیت یه ورزشکار واقعیه و به خاطر همین هم تو وصیت‌نامه‌ام به ورزشکاران توصیه کردم که اخلاق ورزشی رو رعایت کنند و نوشتم: برادران عزیز، از همه شما انتظار دارم که به حضرت علی علیه السلام اقتدا کنید و در زمین ورزش اخلاق ورزشی را سرلوحه و سرمشق خود قرار دهید. مبادا یک پیروزی آنقدر شما را خوشحال کند که از خدا غافل شوید و همینطور یک شکست باعث افسردگی بیش از حد شماها نشود، بلکه در همه حال تعادل داشته و تمام کارها را مشیت الهی بدانید. چه شکست و چه پیروزی.
با وجود این که احساس میکنم سن و سالامون تقریبا در یک حدود بود، شاید ایشون یک سال از بنده حقیر بزرگتر بود یا نه، ایشون زودتر اعزام شده بود به جبهه. لذا تو زندگی معمولی که ما اونجا داشتیم، خب اغلب روزها و ماها غالب پدافندی داشتیم، مجبور بودیم یه زندگی جبهه‌ای که روزها و شبها به نگهبانی و مرزداری و دشمن هم مستقر شده بود تو مسیر و جبهه خودش، ما هم مواضعی که داشتیم در واقع به صورت الشکل و در سه طرف موقعیت ما مورد هجمه و آتشبارهای دشمن قرار میگیره. به همین منظور خب ما هم سنگرهای دفاعی داشتیم، آتشهای پشتیبانی داشتیم، منحنی زن، مستقیم، ادوات، سلاح‌های سبک، نیمه سنگین در مواقع حساس استفاده می‌کردیم و برای دفع هر گونه آزار و اذیتی که از دشمن برمی‌آمد مشکل بر اون رفع می‌شد. برنامه‌های عبادی سیاسی به گونه‌ای در هر سنگری برپا بود. ایشون اهل عبادت بودن، اهل زهد بودن، اهل نماز بودن. با بزرگواری و کرامتی که داشتن ویژگی‌های خاصی در ذهن من به جای گذاشتن. بالاخره اون چه از شهادت ایشون میخوام بگم این که شهادت ایشون یه حکمت بود، یه مصلحت بود. هرچه بود فقط خدا میدونه، چرا که شهادت او باعث حیات من شد. چه رمز و رازی تو این نهفته بود نمیدونم. صبح روزی که ایشون شهید شد، حالا خاطرم نیست ببینم شب تو شیفت نگهبانی با هم بودیم یا نه، من رفتم پای تانکر آب، ظرف و ظروف و استکان و شیشه و نمیدونم کتری و قوری و غیره و زالک و داشتم مرتب میکردم، میشستم، تمیز میکردم، دیدم این عزیز بزرگوار آقا محمود سر و کلش پای تانکر آب پشت خاکریز پیدا شد که از اینجا به بعد اجازه بده من بشورم و شما بیا برو دنبال یک کار دیگه. گفتم نه، تموم میکنم. با اصرار ما رو بلند کرد و خود ایشون نشست. همزمان با این قضیه چون تانکر آبم از عقب اومده بود تانکرها رو آب بده و جوری بود که تانکر اومد روی یه بلندی، این شعاع نور خورشیدی که اول صبح بلند شده بود افتاده بود تو شیشه این ماشین با وجود این که شیشه ماشین گلالود بود، اما یک قسمتی که برای دید راننده بود اون باعث انعکاس نور شده بود به سمت دشمن. شهید بزرگوار محمود آقا اصرار بر این که شما برو به این کار برس که آماده بشی با همین ماشین تا قسمت ادوات بری و برگردی، چون چند تن از رفقای ما هم تو ادوات بودن دیگه رو حساب آشنایی ایشون گفتن که شما برو برگرد. من چند قدمی از آی بامفکن دور نشده بودم که ایشون نشسته بود پای تانکر آب، تانکر 911 هم که آب می آورد اونجا بود، دیدم صدای یه گلوله اومد، صدای یه انفجار. نگاه کردم برگشتم دیدم نه، فقط پشت خاکریزه یه دودی بلند شد. شاید 4-5 قدم دیگه برداشتم دیدم صدای انفجار دوم اومد. برگشتم دیدم کامیونی که آب آورده بود، اون تانکر آب، لای دوده. و دود که تموم شد احساس کردم آی بامفکن محمود آقا ترکش‌های اون توپی که خورده بود به ماشین خورده به بدنش و اونجا افتاده. همزمان با انفجار این گلوله احساس کردم محمود آقا به اضافه راننده اون تانکر آب هر دو مجروح شده. چون بچه هم خواب بودن تو سنگر و اینا نسبت به این صدا هم زیاد پیگیر نبودن، بلافاصله دویدم سراغ اولین سنگر، بچه ها رو بیدار کردم، دومین سنگر، و بالاخره آمبولانسی اونجا تهیه کردیم و بالاخره آمبولانسی که اونجا فراهم شد این عزیزان رو فرستادن عقب برای درمان. و دیگر دوستان هم که اونجا بودن بعد از این قضیه عازم شهر شدن که پیگیر موضوع رسیدگی و درمان این دو بزرگوار بشن. بالاخره این شهادت که عرض کردم یه حکمتی مصلحتی درش بوده و فقط خدا میدونه که یه جا به جایی کوچیک باعث شد که جون اون بنده خدا و راننده هدیه بشه، پرواز بکنن به سمت عرش برین.
به پدر و مادر سفارش میکرد که اگه افتخار پیدا کرد و به شهادت رسید اصلا ناراحت نباشن و به شهادتش افتخار کنن و هرچه استوارتر با گامهای محکمتر قدم بردارن. به من که تنها خواهرش بودم میگفت همیشه تو راه خدا و امام پیش بریم که سعادت همه ما توی این راهه. تو وصیت نامش هم نوشت شهادت دامیه که خدا برای عاشقاش پهن کرده تا اونا رو به سعادت ابدی برسونه و فکر نمی کنم هیچ پدر و مادری باشن که رسیدن به این سعادت رو برای بچهشون نخوان. با این ادبیات و این حرفا بود که پدر و مادرم و البته خیلی از پدر و مادرهای معتقد به شهادت جوانای دست گلشون راضی می شدن.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگرد، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری تا دست و پاتم مست کردی، واسه روزای بی دردی که دارم میونه خون تو آج درد بودی، خدا میدونه که بی تو چی میشد، تو تنهایی یه لشکر مرد بودی، چقدر قدم زدی میدون مینا که من هر جا قدم میذارم امنه، چجوری خاک تو دیوار بستی که حتی خون بی دیوارم امنه.
بسته این سرزمینی همه هستیم با هم پای پیمان، تموم زندگیمونو میذاریم برای پرچم خوش رنگ ایران، همیشه نقشه دشمن همینه که این آرامشو از هم بپاشه، میونه این شبای سرد و تاریک یکی باید حواسش جمع باشه، یکی باید حواسش جمع باشه، یه در پای کارن توی میدون که با نور ولایت بستن اهدی، سلاح رزمشون ایمان و عشقه، همه گمنامن و سرباز مهدی، یه در پای کارن توی میدون که با نور ولایت بستن اهدی، سلاح رزمشون ایمان و عشقه، همه گمنامن و سرباز مهدی، اگرچه تو سکوته